شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که با موت احدهما من الابوین ينتقل حق الحزانه الى الاخر بلا خلاف بل علیه الاجماع ظاهرا و استدل لذالک به وجوه، که وجوه رو دیروز عرض کردیم. حالا امروز عرض می کنم کل این وجوه قابل خدشه است، اما وجه اول گفته شد که اصل در بعض موارد اقتضا می کنه این معنا را و در بقیه تتمیم می شود با عدم قول به فصل. اگر پدر قبل از آنی که بچه دو ساله بشود از دنیا برد، بعد از دو سال حق الحزانه از مادر نبود دیگه، از پدره. حالا شک می کنیم که با موت پدر حق الحزانه از مادر سلب میشه و به دیگران منتقل میشد یا برای مادر باقیه، استصحاب میشد بقاء حزانت برای مادر. میگیم قبل از دو سال مادر حق الحزانه داشت، بعد از دو سال هم کما کار. اینجا استصحاب درست میکنه، بقیه جاها را با عدم قول به. پس این دلیل بود. اشکالی که در این حرف هست اینه که عدم قول به فصل یا قول به عدم فصل در جایی که حجت است و مفیده، اونجایی است که احد طرفین با اماره ثابت بشود، و اما اگر احد طرفین با اصل ثابت بشه، اونجا قول به عدم فصل و عدم قول به فصل فایده ای نداره. این ضابطه کلی یادتون باشه تا بعد پیاده کنم. قول به عدم فصل، عدم قول به فصل فیما کان حجتن، اونجایی که حجت است جایی است که احد اطراف با اماره ثابت بشود، و اما اگر احد طرفین با اصل ثابت بشه، عدم قول به فصل فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه عدم قول به فصل حجت است بر ملازمه بین طرفین. قول به عدم فصل، عدم قول به فصل حجت است بر ملازمه بین طرفین. عدم قول به فصل میگه این دو تا چیز با هم ملازمن. فرض کنید هر کی قائل شده به این که غساله متنجس نجسه، گفته ماء قلیل هم منفعل می شود، و هر کی گفته ماء قلیل منفعل نمی شود، گفته غساله متنجس هم نجس. غساله اولا، غسله اولا، بین این دو فصل نیست. کل من قال به نجاست غساله غسله اولا قال به انفعال ماء قلیل، و کل من قال به عدم انفعال ماء قلیل قال به عدم نجاست غساله متنجس. عدم قول به فصل این ملازمه رو درست میکنه، میگه بین این دوتا ملازمه هست. خب وقتی ملازمه رو درست کرد، اصل احد طرفین رو درست می کند. اثبات طرف دیگر با عدم قول به فصل میشه مثبت، و اصل مثبت حجت نیست. و هازا به خلاف الاماره. نمیدونم حالا چه مقدار از آقایون توجه می فرمان. و هازا به خلاف الاماره، که در باب اماره اینجور نیست. در باب اماره مثبتاتش حجته، ولذا عدم قول به فصل کار رو تمام میکنه. حالا در مانه فیه ببینید، در مانه فیه ملازمه هست بین حزانت احده ما، حزانت مادر مثلا. اگر پدر قبل از دو سال بمیرد، حزانت برای مادر است. با چی برای مادره؟ بلاستصحاب دیگه. خب عدم قول به فس چی میگه؟ عدم قول به فس میگه اینجا که حضانت مال مادره، بقیه جاها هم مال مادره. چرا عدم قول به فس اینو میگه؟ عدم قول به فس اصلا چی میگه؟ میگه بین این دو ملازمه است، یعنی بین حضانت مادر با فوت پدر قبل از 2 سال و بین حضانت پدر با فوت مادر قبل از 2 سال، بین این دو چی هست؟ ملازمه است. هر کی اینجا گفته مادر با فوت پدر حقه، گفته پدر هم با فوت مادر حقه. عدم قول به فس ملازمه بین این دو رو درست میکنه. میگه کل من قال به ان الام احق قال به ان الاب ایزن احق، و کل من قال به ان الاب غیر احق قال به ان الام غیر احق. این بیش از ملازمه نیم. میگه این دو مورد با هم ملازمه دارن. هر کی میگه مادر احقه در هر جا، همون شخص در جای دیگر هم میگویه، و هر که میگه پدر احق نی میگه مادر هم احق. ملازمه بین این دو است. مثل قول شما که میگی ان طلعت الشمس فالنهار موجوده، مخبر به شما چیه؟ ان طلعت الشمس فالنهار موجوده. اگر آقایون خیلی خوب متوجه نشن به گردن بنده بگذارن، بیان بنده رو قاصر بدونن، ولی من خیلی متأثر میشم، چون من یادمه ما کفایه که میخوندیم این یه جایی کفایه اشاره داره، میگه عدم قول به فصل نسبت به اصل مثبته و نسبت به غیر. ما اونجا میفهمیدیم که متوجه نمیشیم و رفتیم دنبالش تا به دست آوردیم و اون وقت ما متوجه شدیم. خدا نخواسته اگر آقایون حالا متذکر نمیشن به گردن بنده بگذارن، نه به گردن خودشون که باعث تأثر و تأسف باشد. و البته ولی باز دعا کنیم که انشالله اوضاعی علمی اون عمقش رو از دست نده انشالله، و دعا کنیم انشالله تحصیل و درس خوندن ارزش پیدا کند همراه با تقوا و همراه با دین، و همه چیز و حوزه انشالله مثل سابق بمان. بنابراین این جلعت شمس فنهار و موجوده حکم به چی شده؟ مخبر و به در این قضیه چیه؟ ملازمه بین این دو، مخبر و به ملازمه است. و شما میگید قضیه شرطیه صدقش به صدق شرطیه است، نه به صدق طرفین. در باب عدم قول به فصل هم عدم قول به فصل ملازمه درست میکند. میگه بین حضانت مادر با فوت پدر و بین حضانت پدر با فوت مادر ملازم است. یعنی اگه کسی گفت مادر حضانت دارد با فوت پدر، این شخص میگه پدر حضانت دارد با فوت مادر. اگه کسی گفت پدر حضانت ندارد با فوت مادر، میگه مادر حضانت ندارد با فوت پدر. پس عدم قول به فصل طرفین قضیه را درست نمی کند، ملازمه را حجت است، ملازمه را درست میکنه. وقتی ملازمه را درست کرد، احد متلازمین اگر با اصل درست شد، اثبات ملازمه دیگر یکونو مثبتا. اصل عقلی عدم قول به فصل چون حجت بر ملازمه است، اثبات احد طرفین بالاصل یثبت و طرف دیگر را از باب اصل مثبت. چون احد ملازمین اگر بود هست ملازم دیگر هست به حکم کیه؟ عقل دیگه. اگر در همین قضیه که مثال زدم ان طلعت الشمس فالنهار موجوده شاهد شده به ملازمه، شما استصحاب کنید طلوع شمس را و برش بار کنید وجود نهار را و بعد نظرتون عمل کنید، نظر کردی اگر امرو نهار باشه صبح باشه روزه بگیرید، میتونید با استصحاب طلوع شمس میشود اثبات روز کرد؟ نه، اثبات احد متلازمین است با اصل در دیگری، و هازا مثبت. چون این عقل است که میگه احد المتلازمین که بود پس ملازم دیگر هم هست، نه شهر. اینجا تو شهر اینی، این درک عقلیه. استصحاب طلوع شمس نمیتونه اثبات کند بقای نهار، وجود نهار را، لان اثبات احد المتلازمین بالملازم الاخر مثبت. اینجا هم همینجوره، عدم قول به فصل متلازمین درست نمی کند. چی درست می کنه؟ ملازمه. میگه این دو از هم جدا نیستن، تلازم دارن، وجودن و عدمن. هر کی میگه مادر حق الحزانه دارد با فوت پدر، همون شخص میگه پدر حق الحزانه دارد با فوت مادر. هر کی میگه پدر حق الحزانه ندارد با فوت مادر، همونه میگه مادر حق الحزانه ندارد با فوت پدر. ملازمه درست میکنه. ملازمه که درست شد، یه طرف که با اصل درستش کنی، اثبات طرف دیگر میشه مثبت. اما اگر یک طرف با اماره درست بشود، اون وقت مثبتات امارات یکونو حجتن. پس این یادتون باشه همیشه، عدم قول به فصل در جاهایی که حجت است باید احد طرفین با اماره ثابت بشود تا مثبتاتش حجت باشد. اگر احد طرفین با اصل درست شد، عدم قول به فصل اونجا فایده ای ندارد، برای اینکه مثبت میشد و مثبتات اصول حجت نیست. این رو صاحب کفایه یه جا در کفایه یادم نی، جلد اول یا جلد دوم، یه اشاره دارد و رد میشه. از جاهای مشکل کفایه از خوبیش اینو تو امتحان ازمون نمیپرسن، ولی معلوم نبود خیلی همون بتونیم جواب بدیم. به هر حال این راجع به دلیل اولش. دیگه اگه اشکال کنه جا افشاری، اون وقت حسن زن پیدا میکنم. حسن زن به شما، سوء زن به خودم که بیانم قاصر بود. بفرمایید. دلیل که ما نداریم، عدم فس که دلیل ندارد هیچی. این که غیر از دلیل صاحب جواهر، صاحب جواهر می فرماد بعض موارد یثبت بالاصل و یتم فی البقیه بعدم القول بالفصل. عبارت اینه، عبارت بند قافیهش، بعض الموارد یثبت بالاصل و یتم فی البقیه بعدم الفصل. این حرف ایشونه. ما میگیم عدم فصل اونجایی که حجته باید بعض اطرافش با اماره درست بشه، و یا اماره اگر با اصل درست بشه، عدم قول به فصل فایده ای ندارد، لان الاصل یکون مثبتا. حالا این یه شبه، حالا من بعد خدمت آقایون هستم اگر براشون روشن نشد بعد براتون عرض کنم. اجازه فرمایید. دلیل دومی که صاحب جواهر بهش استدلال کرد این بود، لانهما اشفق و ارفق، پدر و مادر به بچه اشفق و ارفقن. این هم ضعفش ظاهره. فانه ليس بازید من الاعتبار ولا اعتبار بالاعتبار. ما نوکر دلیلیم، نه نوکر ذوق و اعتبار. اشفقیت و ارفقیت یه چیزی آدم به ذهنش میاد، اما حکم الله را که نمیشه اینجوری درستش کرد. ليس بازید من الاعتبار ولا اعتبار بالاعتبار. وجه سومی که ایشون بهش استدلال فرمودن آیه شریفه بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا توار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. من این عبارت صاحب جواهر بخونم، چون دیروز مثل اینکه در استدلال یه قدری مخلوط شد. عبارت صاحب جواهر اینه، میگه ولی ظهور قوله تعالی ولا لا تزاره الى آخره فی کون الحق لهما دون غیرهما الا انه مع وجودهما کان تفصیل الامر بینهما شرعا على ما عرفت، اما مع موت احدهما یبقى الاخر بلا معارض فلا یزار به اخذ الولد من. این عبارت ایشونه. این عبارت دو احتمال داره در کیفیه، که هر دو رو من دیرو اشاره کردم. یکی این که صاحب جواهر بخواد بفرماد از آیه لا تزار در میاد که این حق الحزانه بین این دو نفره. خب حالا که یکیشون نشد، یکی دیگه. لا تزار روالدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولده، بگه از این آیه در میاد حق الحزانه مال این دو نفره. تا هستن تقسیم میشود، وقتی که یکیشون از بین رفت خب دیگری میبرد. مثل واجب تخییری که با تعذر بعض افراد یتعین و بعض دیگری. ممکنه مراد صاحب جواهر این باشه، ممکنه مراد صاحب جواهر این باشد که لات آیه لات هزار میگه هیچ پدر و مادری نباید برا بچه صدمه ببینند اگر بخوان ولد را بعد از فوت احدهما از دیگری بگیرن، این حرجون ضررون مشقتون علی. آیه میگه ازش نگیرید. پس دو احتمال در استدلال صاحب جواهر قدس سره هست. یکی این که بگیم مراد اینه، از این آیه برمیاد حق الازانه مال این دو نفره، پس تا هستند تقسیم میشود علا ما شرع، اونجوری که تشریع شده. وقتی یکیشون از دنیا رفت متعین است برای دیگری، این یه جور. یه جور دیگه اینه که نه، مراد صاحب جواهر این باشه که اصلا اخذ الولد من الباقی من الابوین به حکم لا تزار جائز نیست. اخذ ولد از باقی از ابوین به حکم لا تزار جائز نیست، منتها اونجایی که با هم هستند و زنده اند اونجا بله یه تفصیلی دارد که به اون تفصیل عمل می شود. مثلا تا 2 سال یا تا 7 سال مال یکی، از اون به بعد مال کسی دیگری. هر دو جور استدلال قابل مناقشه است. اگر مراد ایشون این باشه از این آیه برمیاد حق الحزانه از این دو نفر تجاوز نمی کنه، میگیم اصلا آیه ازش ربطی به حق الحزانه نداره، آیه مربوط به ضرر زدن و ضرر نزدنه. لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده، هیچ ضرر زدنه میگی کاری به حزانت داره. میرسه اجازه برمایی آیه اصلا مربوط به حق الحزانه نی، میگه نه مادر برای بچهش صدمه بخورد نه پدر، به هر حال هر دو رکن زندگی هست، نه مادره باید اذیت بشه نه پدره. شما خیال نکنید چون مادره باید اذیت بشه یا چون پدره باید اذیت بشه. لا تزار والدتون به ولدا، این که او رو زایده و صدمش خورده نباید صدمه ببینه. ولا مولود له به ولده، اون که خدای بچه بهش داده بچه هم مال اونه، به هر حال استفاده کرده از اون زن صاحبه یه بچه شده، اونم نباید صدمه ببینه. لا تزار والدتون به ولدا ولا مولود له به ولده، مربوط به ضرر و مشقت و کراهت است، ربطی به حزانت نداره. این اگه مرادشون یه همچه مطلبی باشه. اگه مرادشون اینه که میخوان بفرمان اخذ الولد من الباقی من الابوین ضرر علی الباقی، پس چون ضرر ازش نباید بگیریم، اینجوری بخواد استدلال کنه، اخذ الولد من الباقی من الابوین ضرر علی الباقی و الضرر على الباقي منفي بحكم الايه محرم بحكم الايه فالاخذ محرم. بچه رو نباید ازش بگیریم، نتیجهش این میشه که حق الحزانه برای باقی مونده است. اگه مرادشون این باشه که به لاتوزار بخواد استدلال کنه، جواب اینه که این دلیل اخص از مدعاست. این جایی درست میکنه حق الحزانه را که گرفتن بچه از مادر مشقت و صدمه برای مادر داشته باشه. اونجایی که گرفتن بچه از مادر مشقت داره، صدمه داره، مادر رو در مشکلات قرار میده، نمیتونیم بگیریمش یا عکسش از پدر. اما درست نمیکنه حق الحزانه را علل اطلاق که نه مادره بچه رو ازش بگیری بچه رو ازش نگیری به سویه است، اون رو بگه نمیدن نمیدم، ولی به سویه زحمتی ندارد برای او. آیه اینجا را میگه که ما احق است او از بقیه. آیه مربوط به ضرر و مشقت است و حق الحزانه ظاهرا اعم است از ضرر و مشقت. این اولا. و ثانیا اگر باب ضرر باشد، خب گاهی این ضررها چه میکند؟ تزاحم گرفتنش از مادر بدیم به خالش، مادر ناراحت میشه. نگیریم بچه را به خاله ندیم، خاله ناراحت میشه. باب تزاحم ضررین پیش میاد، تزاحم ضررین. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید، اگر باب ضرر، باب مشقت، باب کراهت است، این تزاحم و ضررین پیش میاد. مثل این که اخذ از مادر که باقی مونده است برای او مشقت دارد، پس ازش نگیریم، ندیم بچه را به خاله، که در اون روایت دختر حضرت حمزه داشت که فرمود الخالتو والده، نگیریم بچه را به اون، ندیم برای اون زحمت داره، اون یه لا حرج داره، اینم یه لا تزار داره. ضرر هم به معنا حرج است، ضرر که معنا ضرر مالی نی، لا تزار یعنی حرج. خب بس تزاحم حرجینه، باید ببینیم کدام یکی از حرجا بر کدام مقدمن. یک حکم کلی درست گوش بدید، یک حکم کلی درست نمیشه و توجه بفرمایید من عرض ما بگم. پس اولا این حق الهزانه رو درست میکند فی موردی که گرفتن ضرر است، نه مطلقا. ثانیاً باز مزاحم ضرر مزاحم ممکنه پیدا کنه، معارض پیدا کند، حکم یدور و مدار باب تزاحم. به طور قانونی شما نمیتونید بگید، شما نمیتونید به طور قانونی بگید الباقی من الابوین احق بال هزانه، برای اینکه این لا تزار دارد، اون ما جعل علیکم فی الدین من حرج دارد، اونم یرید الله بکم یوسر ولا یرید بکم عسر دارد. این هم مال استدلال به آیه. بذاری رد بشیم حاج آقا، بذاری رد بشیم. اگه حرف زدی اون وقت میگم اون بیان اول راجع به قول به عدم فصل و عدم قول به فصل، فرق بین اصل و اماره بیان کنید، تنده میگم اون وقت نمیتونی جواب بدی. توجه بفرمایید. و اما وجه چهارم، ایشون فرمودن این روایات میگه احق افعل و تفضیل، تکرار میکنن دیگه، اینا تکرار دیروزه، احق افعل و تفضیل، معناش اینه اون دیگری هم حق دارد. خب وقتی این یکی مرد، خب فقط اون حق داره، دیگران حق ندارن. این جوابش اینه که اگر احق در اینجا به معنا افعل و تفضیل باشد لهو وجه، اما اگر احق در اینجا به معنا اختصاص باشد، مثل زیدون احق به مالهی من عمر یا من ولده یا من الاجنبی، اگر به معنا اختصاص باشد هیچ تفضیل ازش در نمیاد. دو احتمال هست در احق، یکی این که احق از باب افعل و تفضیل باشد فلل استدلال وجه، یکی این که نه، احق از باب افعل و تفضیل نباشد، به معنا اختصاص باشد، مثل زیدون احق به ماله. دو احتمال هست و به نظر میاد وقتی که افعل و تفضیل با مفعول اولش را گرفت، اونجا به معنا اختصاصه، یعنی مورد بابا بود، مورد تفضیل بابا بود، مکان تفضیل بابا بود، با کلمه با بود، اون باب اختصاصه. زیدون احق به بیتهی من عمرن، احق به کتابهی من عمرن، احق به الکتاب من عمرن. اما اگر اینجور شد که مورد تفضیل با فا شد، با فی شد، حرف جارفی، زیدون احق من عمرن اعلم من عمرن فی الاصول، زیدون اعلم من عمرن فی الطب، زیدون اعلم من عمرن فی السیاحه، زیدون اعلم من عمرن در توپ بازی، اگر مکان تفضیل و مورد تفضیل فی شد، ظاهر این است که افعل التفضیل اونجا به معنای تفضیله. اما اگر مکان تفضیل با من بیان شد، اجازه بفرمایید عرض من تمام بشه، اجازه بفرمایید ساده حتما باید غیر ساده بگیم. گفت که مثل این قصه رو برام بگم مفیده. بفرمایید بفرمایید. من الورثه دیگه، من الورثه، اون مال کتاب الوصیه است دیگه، حق من الورثه است. یا حضرت عباس نخواد بزنه دمون. گفت که یه آقای از یه آقای مسئله پرسید، گفت که این گوسفندی رو سر بریدن، گوش بده مسئله رو جواب بدم، گوش بده. گفت که یه گوسفندی رو سر بریدن، حالا که سر بریدن نمیدونیم چهارتا رگش قطع شده یا نه، مثلا این برآمدگی به طرف پایینه. اون آقا گفت که اگر ذبح با آلت حدیدیه بوده و ذابح مسلم بوده و کان مستقبل القبله و فری اوداج اربعه شده فهو مزکا و الا فهو میته. این بیرون اومد، گفتن که چیکار کردی مسئله رو پرسیدی یا نه؟ گفت آقا دعا میخوند، رفتم مسئله بپرسم دعا. شما میفرمایید ما جوری بحث کنیم که دعا بخونیم؟ خب ولی ما ساده حرف میزنیم، توجه بفرمایید. بنابراین در کلمه احد دو احتمال هست. احتمال هست باب افعل و تفضیل باشد فلل استدلال وجه، احتمال است به معنا اختصاص باشد لیس للاستدلال وجه. زو احتمالین از حد اقل، و بعید نیست اونجایی که مورد افعل و تفضیل فی باشد اونجا به معنا افعل و تفضیل، اونجایی که مورد افعل و تفضیل با باشد اونجا به معنا اختصاصه. حالا من عرض کردم بعید نی، شما میگی بعیده، بعید باشد. به هر حال عبارت زو احتماله، ذات احتماله این است، استدلال تمام نیست. اینم مال این وجه. حالا من نخواستم دیگه خیلی توجه بفرمایید، فرمایید شما رو جواب بدم. حالا بله، این اشکال ایشون مثل اشکالیه که خیلی ها به ابن هشام دارن. ابن هشام دیت و معنا برای حمزه میگه، در حالت که بسیاری از اون معانی به قرینه کلمه بعدی استفاده شده. ایشون اینا میخواد بگه، حرفش کلیش درست، حالتا برسم اینه موردش درست یا نه. اینجا هم ایشون میفرماد که اینجور نی که با وفی اختصاص آورده باشه، کلمه مال اختصاص میارد، احق و به مالهی، مال یعنی ملکیت، اضافه ملکیت، اون اختصاص میارد. من به این کار ندارم، من عرض کردم لا یبعد، این اولا. و ثانیاً به هر حال احق به این معنا آمده ولو لقرینته. اینجا هم این احتمال قرینیت که هست، احتمال دارد الام احق بالولد الى سبع سنین مثل زیدون احق به ماله، یعنی حق الاختصاص دار، حق الحزانه ازان اونه، مختص به اونه، افاده اختصاص بکنه. وقتی زو احتمال این شد، و اینجا هم باب حقوقه مثل باب اموال، کما اینکه در باب اموال اختصاص هست، در باب حقوق و ولایت هم اختصاص هستش. این حالا نکته بود شما فرمودید، توجه بفرمایید. و اما روایات، روایات مربوط به فوت پدر است و بقاء مادر، نمیشه استدلال کرد برای عکسش. سه تا روایت که دیرو خوندیم، موثقه داوود، مرسله ابن ابی عمیر عن زراره ظاهرا بود، یادم نمیاد، دیروز یادداشت کردید دیگه. این روایات همش مربوط به فوت پدر است و بقای مادر، به عکسش نمیشه استدلال کرد. برای اینکه لعله مادر از باب اون عاطفه زیادی که دارد، شفقت زیادی که دارد، و اصلا تربیت به تربیت انسب است از مرد، شاید در این جهت گفتن وقتی پدر مرد نوبت میرسه به کی؟ به مادر. شاید نگید اعتبار استم، میگم گوش بفرمایید، توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. من میگم روایت گفته اذا مات الاب فل ام احق، نسبت به اذا مات الام فل ابو احق که دلیل نمیشد. اگه بخواید القاء خصوصیت کنید، تنقیه منات کنید، بگید چه فرقیه بین پدر و مادر؟ به هر حال پدر بیمیره مادر احقه، مادر بیمیره پدر. میگیم نه، القاء خصوصیت مشکله، بل ممنوع، اینجا جای احتماله. شما میخواید القاء خصوصیت کنید، میگیم لعل برای مادر خصوصیت اشفقیت بوده، اذا مات الاب فالحزانة للام. اما عکسش که نی، بین پدر و مادر فرق است، مرد جنبه خشونت دارد، زن جنبه عاطفه و مهربانی دارد. بنابراین روایات مخصوص به یک طرف قضیه است، اثبات طرف دیگر با القاء خصوصیت مشکل است بلکه ممنوع. بنابراین دلیلی نداریم که اذا مات احدهما ینتقل حق الحزانه الى آخر دلیلی نداریم جز عدم خلاف ارسال مسلم. بفرمایید. یه آیه دیگه هم بود یادتون میره، حالا میگم. بله ایه ها را، این درسته، با عدم غلفز میشه درسته. بله این هم درسته، عدم غلفز دیگه اینجا مثبت نمیشه، اینجا میشه درستش کرد. بله گفت که حاضری به زاعت اونا ردت الینا، قانون بحث همینه. یکی دیگه هم استدلال کرده بود صاحب جواهر، اولو الارهام بعضهم اولا به بعض. این استدلال این بود، اولو الارهام بعضشون به بعض اولا هستن، یعنی از اجنبی. اولو الارهام بعضیشون به بعض قوم و خیشا اولان به نسبه به اجنبی، منتها بین خداشون دیگه مسلمه هر کی رحمش بیشتر او بر دیگران مقدم. این استدلال اینجوری بود، پس پدر بر بچه مقدمه، مادر بر بچه مقدمه. جواب از استدلال به آیه اولو الارحام هم در اینجا هم در سایر جاها اینه، آیه اولو الارحام به نظر میاد مربوط به اموری است که طمع برای انسان درش هست. آیه مربوط به اموریه که برای انسانها درش طمع هست. اینجا میاد با اولو الارحام اولا بعضهم به بعض جلوشو میگیره، میگه نه تو بیگانه، حق نداری، حق مال کیه؟ مال قوم و خیشه. به نظر میاد اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، این مربوط به اون اموری است که به حسب طبع برای دیگران درش میل هست، مثل ارث. و لذا بعضیا گفتن اصلا آیه مخصوص به باب ارث، مال مفت دیگه همه میخوان. اما اگر یک اموری باشد که طمع درش نیست، آیه اونجا رو نمیگیرد، احتیاجی به ردع نیست. یه کاری که اجنبی میل ندارد، سر و دست براش نمیشکنه، حالا خداوند بیاد بهش بگه که نه تو نه، یا بذار قوم خیشا بیان، میگه اصلا ما نیومده بودیم که حالا تو میگی بذار قوم خیشا بیان. که و حق الحزانه از اون اموری نیست که غیر قوم و خیش، غیر پدر و مادر درش بکند طمع بکند، الا نادرن کنه بچه شستن و نصف شب گریه میکنه ببرندش دکتر و جا خوابشو درست کنند و قنداقشو درست بیپیچند و مدرسشو. اینا که چیزی نی کسی درش طمع کنه، که آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض میگه نه قوم و خیشا بر دیگران مقدمن. پس یادتون باشه اصلا به نظر میاد آیه اولو الارحام مربوط به مثل حق الحزانه نیست، مال اون اموریه که ناس درش طمع دارن، میگه قوم و خیش جلوتر اجنبی بیگانه بره، قوم و خیشا بیان بخورن، اولا به بعض. اما اموری که دیگران درش طمع ندارن به حسب طبع، آیه او را شامل نمی شود. سرش هم این اصلا لغوه، لغوه که بگیم چیزی که اصلا میل نداره، حالا کنه بچه شستنه بگیم که نه تو حق نداری کنه بچه رو بشوره. اولا گوش بده آقای همدانی شغلونا، ببینید کنه بچه شستن را بگه که نه آقا شما بیگانه حق نداری بیه کنه بچه. میگه اصلا ما نمیخواستیم بیان که تو حالا داد میکشی اولا لرهان بعضا اولا به دست. که بله فقط نسبت به پدر و مادر این حرف درسته، مادر کنه بچه رو میشوره و خوشحالم است، پدره بچه رو سرپرستی میکنه و خوشحالم است، اون از باب نظام اتم اکمل خلقت است که علاقه پدر و مادر رو به اولاد قرار داده، حمالی مجانی برای پدر، کلفتی مجانی برای مادر، بعد این تازه خیلی خوشحالن که دارن حمالی میکنند و کلفتی. اینا کار از که خدا کرده دیگه، خدا اینجوری قرار داده دیگه، خیلی کارا خدا اینجوریه دیگه. خیلی وقتا خدا یه کارهایی رو میکنه، یه سری افراد رو به یه راههایی میبرد برای اینکه جامعه بچرخد، نظام بچرخد دیگه. یکی از کارش هم همینه، بی خودی گفته پدره به پسرش علاقه داشته باشه، مادرم به بچه‌ش علاقه داشته باشه، خودکشی میکنن که ای وای جهنم میره برای پسرش، جهنم میره برای دخترش. پس اصلا آیه ارتباط نداره. بفرمایید. میگم دل اولو الارحام مال جایی است که دیگران طمع دارن یا مال جایی که طمع ندارن؟ میگم دل میسوزونن بحثی نی، اولو قوم و خیشا از بیگانه ها مقدمن. یعنی چی؟ این چیا میخواد بگه؟ میگم اول بگو اولو الارحام چی میگه؟ میگه قوم و خیش را بش بده، بیگانه را را نده. قوم و خیش را بده بیگانه را را نده مال کجاست؟ مال اموریه که درش طمع هست.
صحبت طمع نیست آقا، بیگانه که بیاد
میگم این عبارت رو معنا کن، رجل همدانی، رجل همدانی، این عبارت رو معنا کن. میگم آقا خودی رو را بده، بیگانه رو را نده. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوان اتاق جارو کنن، حیات مدرسه رو جارو کنن، حیات مسجد رو جارو کنن، کنه ها رو بشورن، بیگانه رو را نده. میگانه نمیومد تراش بدی یا راش ندی. ها؟ خب حالا پس شما توجه به عرض منده نفرمودی. گفت رجل همدانی، گفت کلیه طبیعی رو دیدم با عبا و عمامه میرفت. توجه کنید. امر دیگر، امر دیگر اینه، ان مات الابوان و صار لتیما، یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین. نصاب را به آزاداتون بگید حفظ کنن دیگه. یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین. خب حالا اگر صار لتیما، بی پدر و مادر، آیا حق الحزانه از آن کیست؟ این بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.